بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو تفسیر قدیمی داریم، قدمتش حدود 12 قرن 1200 سال یکی تفسیر علی ابن ابراهیم قومیه که 2 جلد، یکی هم تفسیر عیاشیه، اون هم 2 جلد. هر دو تفسیر مورد اعتماد بزرگان دین بوده تا الان. هر دو تفسیر آیات قرآن کریم رو با روایات بسیار مهم اهل بیت تفسیر کردن. بعضی از بزرگان دین تفسیر عیاشی رو روایاتش رو از کتاب شریف کافی معتبرتر می دونم. در تفسیر علی ابن ابراهیم که وقتی به خاطر نزدیک شدن آدم به اون درخت ممنوعه با وسوسه های ابلیس از بهشت ابلیس او رو بیرون راند، فعزلهم الشیطان. خداوند از اون بهش که در همین دنیا بود، کاری به بهشت آخرت نداشت، چون صفات بهشت آخرت رو این بهشت نداشت. معلوم میشه که بهشت آخرت نبود. حضرت باقر می فرماید یه باغ بسیار آبادی بود، جنت یعنی باغ، چون بهشت آخرت محصول عمل انسانه، آدم که هنوز واجباتی رو انجام نداده بود، کار خیری انجام نداده بود، هنوز قوانین دین به او ارائه نشده بود. علاوه بر این، هر کی وارد بهشت و آخرت میشه، خالدین فیها، دائمی، از اونجا بیرونش نمی کنن. اما ایشونو از این باغ بیرون کردن. بهشت قیامت لا مقطوعت ولا ممنوعه، نه نعمتاش بریده میشه نه از کسی من این کنم. اما این بهشت و این باغ رو، یه درختش رو بر آدم ممنوع کرد. ما از طریق آیات قرآن خیلی آسان راحت میتونیم بفهمیم که این بهشتی که آدم در اون قرار گرفت بهشت آخرت نبود، چون او آخرتی هم نیامده بود و یه فرقایی هم با بهشت آخرت داشت. در هر صورت خدا بیرونش نکرد. شما در صریح آیات می‌بینید فأزلهما الشیطان فأخرجهما مما کانا فیه، او وسوسه کرد که از این میوه بخور، قسم هم خورد، اولین قسم دروغی که در عالم خورده شد همین قسم ابلیس بود. گو من خیرخواه شما، اینم اولین دروغ. شیطان که خیرخواه کسی نمیشه، بدخواه. اگه خیرخواه باشه هم معلوم میشه از ایمان بهره داره، ولی خیرخواه نبود، بدخواه بود. هم اولین قسم دروغ بود، قاسمه هما انی لکما من الناصحین، من خیرخواه شما، هم اولین دروغ بود. خب اینجا آدم نباید فریب قسم دروغ و حرف دروغ رو میخورد و حرف پروردگار رو فقط گوش میداد که فرمود به این درخت نزدیک نشو. حالا اینجا علمای بزرگ بحثای خیلی دقیقی دارن که آیا کار آدم گناه اصطلاحی بوده، نهی پروردگار نهی مولوی بوده، یعنی حرام بوده به این درخت نزدیک بشه یا نهی ارشادی بوده. مثل این که دکتر به مریض میگه فعلا هندونه نخو، حالا این مریض یه دفعه گوش نده هندونه بخوره نمیمیره که. دکترم که بهش نگفت اگه هندونه بخوری میمیری، علاجتو عقب میندازه. اینو میگن نهی ارشادی. اما اگه بهش میگفت هندونه نخور بخوری میمیری، این میشد نهی مولوی. بعد میگن خب اگر نهی ارشادی بوده، آدم مرتکب گناه کبیره نشد و مرتکب گناه به این معنا نشده. مثل همون نهی دکتره که به بیمار گفت هندونه نخور و چند وقتی صبر، معنیش اینه که بخوری نمیمیری ولی یه خود علاجت عقب میفت. حالا من خودم نمیدونم داستان تو نهی پروردگار از چه قرار بوده، مولوی بوده، ارشادی بوده، هر چی بوده، این داستان اتفاق افتاد. کی بیرونشون کرد؟ ابلیس. اون باعث خداوند متعال نعمتی رو که به بندش میده، خود پروردگار نعمت رو ازش نمیگیره، دهان گناه نعمت رو میگیره. خدا عطایی به بندش بکنه پس نمیگیره، که خدا کریم، رحیم، ودود، نمیاد یه باقی رو که در اختیار یه بندش با همسرش گذاشته پس بگیره. این بر حکیم، بر کریم، بر ودود شایسته نیست. لذا ما در داستان آدم تو سوره بقره و اعراف و طه بوی این نمیاد که خدا بیرونشون کرد، ولی صریحا در آیات میگه ازلهما، لغزوندشون از اونجا، اون باعث بیرون کردنشون شد. حالا اینجا بحثای زیادیه، نکات زیادیه، اونا رو کاری ندارم. در تفسیر علی ابن ابراهیمه که امام صادق می‌فرماید وقتی از بهشت بیرون آمد رنگ چهرش عوض شده بود. مثلا وقتی خدا خلقش کرد و بهش فرمود اسکن انت و زوجک الجنه، یه قیافه شاد، پوست سفید، زیبایی داشت. وقتی میوه اون درختی که گفته بودن نخور خورد، کل بهش از دست رفت، شادی و رنگ قیافه هم از دست رفت، یعنی قیافه یه مقدار تیرش. البته همین یه بار بود دیگه، پروردگار عالم بنا نداشت که بندش اگر گناهی بکنه آثار گناه رو تو قیافه بندش آشکار کنه. به همون یه بار اگه بنا بود آشکار بکنه که خب همه ما روسیاه بودیم، اصلا قیافه عجیب غریبی داشتیم. این لطف ویژه پروردگاره که ما حالا با خطاها و اشتباهات و لغزشایی که داشتیم گرچه لطف بهمون کرد، گناهان کبیره نبوده، عرق نخوردیم، زنا نکردیم، ربا نخوردیم، آدم نکشتیم، به قول مردم همین گناهان پیش پا افتاده، همین هم بده. ولی اگه بنا بود آثار همین گناهان خورده ریز در قیافه ما آشکار میشود، سو آبرو برای کسی، اعتبار و اعتمادی به جانم، همه انگوش نمای هم دیگه میشود، همه هم دیگر رو سرزنش میکرد. همون یه بار بود که رنگ آدم بعد از خوردن اون میوه و بیرون آمدن تیره شد. خب کسی هم که نبود ببینتش انگوش نماش بکنه، هنو یه دونه بچه هم نداشت، خودش بود، هیچکی نباشه آدم یه خود راحت تره. اما اگر آثار گناه بر چهره بنا بود ظاهر بشه، دائم آدم گستدار و شرمسار و انگوش نما بود. خیلی گریه کرد امام صادق می‌فرماد، چون خیلی چیزها رو دست داده بود دیگه، هم نشینی با فرشتگان از دست رفت، بهشت از دست رفت، اون قیافه سپید زیبای نورانی از دست رفت، گریه داره، چیزهای خوبی از دست رفته بود. ما چرا برای گناهانمون گریه میکنیم؟ ما که مؤمنیم، بیدینا گریه نمیکنن، خیلی هم خوشحالن، ما هارم مسخره میکنن، عباس یا احمق. اما ما چرا گریه میکنیم؟ ما به خاطر اینه که با گناه رضایت او رو، محبت او رو و خیلی از فیوزات او رو از دست دادیم. خب گریه هم داره واقعا. یه وقتی من حرفای خدا رو با پیغمبرانش در غیر کتابشون مطالعه می کردم، پروردگار از آدم تا پیغمبر خودش صحبت کرده با انبیایش، که قدیمام تو کتابامون بود، در زمان ما حرفای خدا رو با انبیا در یک کتابی جمع کردن، حدود 800 صفحه، نویسندش هم یا عالم عرب بود، اسرائیل ترورش کرد. بسیار کتاب عالی. اونجا جزء حرفایی که خدا به موسی زد یکیش این بود که البته حرف به موسی گفته شد، ولی برای این بود که مردم بشنوند، موسی که دارای مقام عصمت بود، اهل گناه نبود. نصیحتایی که خدا به انبیا کرده متوجه مردمه. یه ضرب المثلی در ایران هست، آره میگن در مثل مناقشه نیست، یعنی در مثل دعوا و بگو مگو نباید کرد. مثله میخواد مطلب رو به ذهن نزدیک بکنه. میگن به در گفت که دیوار بشنوه، کاری به خود در نداشت. به موسی گفت مردم بشنود. جملش این بود: وَبْكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ مَا دُمْتَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تا زندگی بر گناهانت گریه کن. چون باید بدونی که با گناه خیلی چیزا را از دست داری. حالا گریه کن برگردونن به، مثل بچه که گریه میکنه، با گریهش مادر رو وادار میکنه شیر بهش بده. یا یه خود بزرگتر میشه به باباش میگه میخوام برم بستنی بخرم، پول بده. باباش میگه نمیده. بچه هم میزنه زیر گریه. الاخره گریه بابا رو وادار میکنه پولی بستنی رو بده. بر گناهان گریه کردن دستور پروردگار. چون آدم که گریه میکنه خداوند متعال جبران میکنه گناهان رو با مغفرتش و رحمتش. حالا آدم اومده بیرون از بهشت، میبینه قیافه تراوتش رو از دست داده، رنگش هم از دست داده، تیره شد. جبرئیل نازل شد، گفت آدم دو تا کار باید بکنی در پیشگاه پروردگار که شادابی قیافت و رنگت برگرده. دو تا کار. خیلی این روایت امام صادق جالبه، خیلی. یکی این که آدم اگر بخوای آبروت برگرده، چون الان رنگت سیاه شده، آبرو یعنی اون تراوت، شادی، نشاط و سپیدی، آبرو، همین میخوای برگرد که قابل برگشتم. دو تا کار باید بکن. گفت چی کار کن؟ گفت روز 13، 14، 15 که اون وقتی که جبرئیل بهش گفت مطابق با 3 ماه ذی‌الحجه بود. البته خدا زمانی که آسمان ها و زمین رو آفرید زمان رو به 12 تقسیم کرد، هنگام آفرینش عالم. ان عدت شهور، شمار ماه ها، عند الله 12 شهرن یوم خلق السماوات والارض. یعنی زمان در وقت آفرینش آسمان ها و زمین تقسیم بندی شده بود. این 12 که از محرم شروع میشه و به آخرین ماه ختم میشه. این تقسیم بندی خود پروردگار مهربان عالمه که آخرین ماه ذی‌الحجه است، اولین ماه محرمه. این ماهای شمسی ایرانی اینا یادگار باباهای زردشتی و آتش پرست ماست که ما هم دو دستی بهش چسبیدیم ولش نمی کنیم. کاری به خدا نداره. تقسیم بندی زمان به وسیله خدا همین ماهای قمریه که بر اساس گردش ماه به دور زمین نظام داده شده. اون سه روز اسمش ایام تشریقه، تشریق، طلوع، پدیده نور. گو آدم روز 13 ذی‌الحجه و 14 و 15 رو روزه بگیر و این سه روزم اینجا شو دقت کن، این سه روزم از جانب خدا من یه چیزی یادت میدم اسمش نمازه. ما الان 9 روز داریم نماز میگیم، تازه امروز رسیدیم به این که نماز کی شروع شده. این روز شروع نماز، یعنی چند وقته که این نماز رو خدا امر کرده. تو مجلات علمی من خوندم یه قبرای جدید تو این زیرزمینای کره زمین پیدا شده که از چشما به دور بود، چند تاش هند بوده که جمجمه هاش مونده بوده تو قبر. خدا هم نگرداشت. ولو جمجمه که بعد 30 سال خاک میشه. شما سوره یونس رو بخونید، فرعون که خفه شد خب بدنش رفت زیر آب و امواج آب، تمام دیگه ناامید بودن. بنی اسرائیل هم همینجور. پروردگار به جنازش خطاب کرد، الیوم ننجی کرد به بدن کرد لتکون آیتن لمن خلفک ظالم کثیف عوضی مدعی خدا بودن داد زننده انا ربکم الاعلا که با دو تا دیوان آب خفت کردم و کل سلطنت تو نابود کردم، الان خودم بدن تو از این آب دریا میندازم رو خشکی تا عبرت باشی برای آیندگان، برای بوش، برای اوباما، برای شاه، برای نتانیاهو، برای این سیسی ملعون مصری جاسوس امریکا، برای شاهان آل یهود سعود. حالا عبرت نمیگیرن به جهنم که نمیگیرن، ولی من تو رو بدن تو میندازم بیرون که مایه عبرت باشی. تمام این کله گنده های باددار بفهمن که آخرش چه خواهد شد. اسمش هم رامسیس بود. عین اون بدنم الان در موزه الاهرام مصر، عین اون بدن. خب خدا بعضی از جمجمه ها رو نگه داشته که به ما بگه ما اکی خلقت شما رو شروع کردیم. کوشن گذشتگان، زنا، مردا، فرموندارا، وکیلا، استاندارا، رئیس جمهورا، باددارا، متکبرا، کوشن این جمجمه ها رو بردن اروپا و با ابزارهای علمی دقت کردن، مثل این که الان بدن بعضی از حاجیان عزیز ما دیگه تغییر شکل داده و 26 تاشون رو دفن کردن، ولی با مسائل علمی جدید میتونن همون بدن رو به وسیله آزمایشی که از پسرش دخترش میکنن بفهمن این کیه. الان دیگه این چیزا عادی شد. در هر صورت این جمجمه ها رو بردن و تحقیق علمی کردن و اعلام کردن که اینا 15 میلیون سال پیش مردن. نماز کی بوده؟ از زمانی که اولین انسان از جنس ما زندگی رو در کره زمین شروع کرد. برای چی نماز رو بهش ارائه کرد؟ جبران خلأ، جبران بی‌آبرویی، جبران سیاه رویی، جبران خطا. اونی که نماز نمیخونه بی‌آبرو میمونه تا قیامت، خطاش میمونه تا قیامت، بی ارزش میمونه تا قیامت. گفت من یه چیزی یادت میدم از جانب خدا، اسمش صلاته. اینه. حالا حضرت صادق بیان نمی کنن که این نماز کیفیتش چی بوده و حرفاش دعاهاش چی بود. نمازم وقت عصر بهش ارائه داده شد، یعنی بعد از اینکه آفتاب به نصف النهار رسیده بود. عصر این نماز است، یادگار همون روز آدمه. روز اول روزه گرفت و عصرم نماز خون، یه سوم تیرگی صورت رد شد. یعنی نماز آبرو میده بشه، نه آبرو پیش مردم، آبرو پیش پروردگار. مردم کیان؟ مکلید بهشت و جهنم دست مردمه. که ما نماز بخونیم با حاج ممدلی بگیم کلید دستته در بهشت و واکن. نماز به آدم پیش پروردگار مهربان عالم آبرو میده. مخصوصا این 11 رکعت نماز شب که وقتش 3 ربع، نیم ساعت، 1 ساعت به اذان صبح، اون که در آبرو دادن قوغا میکنه. روز دوم، روز 14 ذوالحج، روز سوم 15 ذوالحج، هر یه روزی با اون نماز 1/3 تیرگی رفت. روز 15 عصر قیافه مثل روزگاری شد که تو بهش بود، جبران شد دیگه، خیالش راحت شد. این تاریخ شروع نماز. خیلی چیزا در ادیان انبیا نبوده، اما نماز در دین تمام انبیاء الهی بوده. و همین جوری که من امروز براتون گفتم، شما بر زن و بچه هاتون، دوماداتون، عروساتون، نوهاتون از قول امام صادق، از تفسیر علی ابن ابراهیم قومی بگیم. خیلی مهم. یه وقت تو خانوادمون بی نماز پیدا نشه، یه وقت پیدا نشه کسانی که اهمیت به نماز ندن. نماز تاریخ شروعش بیش از 15 میلیون سال. این مال تفسیر علی ابن ابراهیم. اما تفسیر عیاشی که میگن از کتاب کافی معتبرتره، امام صادق میفرمد، اینم خیلی چیز جالب، وقتی عمر آدم تموم شد و از دنیا رفت، در جا جبرئیل نازل شد به فرزند شیس که جانشینش بود، پیغمبرم بود، گفتش که جنازه باباتو دفن نکنی، صبر کن. قبل از دفن کردن جنازه بابات باید بر این جنازه نماز خونده بشه. بازم حالا ما نماز میتی که با آدم خوندن نمیدونیم چیه، ولی ائمه ما میگن. خب شیس گفت چجوری نماز بخون؟ گفت من جلو وای میستم، نماز میتو میخونم، تو دنبال من بخون. پروردگار جنازه‌ای که نماز بدرقش نیست و نمیخواد، نماز و دنبال جنازه بفرست. این اهمیت نماز، این اهمیت نماز که پروردگار میگه جنازه رو بدون نماز نذاری. این معلوم میشه نماز جایگاه عظیمی داره. این نماز مربوط به آدم. حالا انبیای دیگه هم بودن که در قرآن کنار اسمشون نماز مطرحه، تا پیغمبر. اونا رو دیگه من هیچ کدومو نمیرسم بگم، تازه اونا رو که براتون بگم بعد باید بیام سراغ نماز پیغمبر، نمازی که خدا برای پیغمبر تشریع کرد، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا با وضو. حالا اول باید وضو رو بگم. وضو در 3 مرحله میتونه انجام بگیره، بنابر تحقیقات بسیار ظریف سید حیدر عاملی که مال قرن 6 و 7 بوده، نماز بر مبنای شریعت، یعنی رساله، نماز بر مبنای طریقت، یعنی بر مبنای حال، رو وضو، بر مبنای طریقت یعنی رساله، بر مبنای شریعت، بر مبنای طریقت یعنی حال، نماز بر وضو بر مبنای حقیقت، یعنی یه نمازی که مغز و جز خدا در اون نماز تجلی نداره. وضو، وضوی شریعت، طریقت، حقیقت، تا تموم که شد میریم سراغ نماز. نماز بر مبنای شریعت، بر مبنای طریقت، بر مبنای حقیقت. بعد اون وقت باید بریم سراغ تکبیرت الاحرام که الله اکبر چیه؟ اول نماز همین طوری سیر بکنیم تا سلام آخر که از نماز میایم بیرون. همینجا شما تو ذهن مبارکتون بحث و نگر داریم. یعنی ما نماز آدم رو گفتیم، بقیه انبیا موند. اگر خدا توفیق داد زنده بودم دوباره اینجا خدمتون رسیدم، همین بحث رو که یادداشت شده تا اینجا دنبال میکنم. اگرم عمرمون تموم شد که به قول شاعر گر بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. شب جمعه است، خانه خداست، همه تونم وضو داریم، رو به قبله هم نشستیم. یه سلام بدیم، ما رو جزء زائرانش بنویسن. السلام علیکم یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، بدن قطع قطع رو دامن گذار، خواهر حرف زد، اولین حرفش این بود که دستشو برد زیر بدن، به پروردگار عرض کرد اللهم تقبل منه هذا القتیل، خدایا این سر بریده رو از خانواده ما قبول کن. حرفشو که با پروردگار زد رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسین و کمر اول بده با. مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا، حرفش که با پیغمبر تموم شد رو کرد به خود بدن، حسین من به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد. ای کاش به قلب خوارت زده بودم، رگ حیات منو قطع می کردن، من حالا تو رو به این حال